در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این اثر نگاهی نقادانه به فضای انتظار جامعه امروزی داره. در این رمان با شخصیت‌های آشنا میشیم که همه مدعی انتظارن، اما موقع عمل گفتار و کردارشون متفاوت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که در جشن نیمه شعبان همه حاضران با صدای بلند آقا بیا میگفتند که جوانی وارد شد و برخلاف بقیه فریاد زد آقا نیا. همه تعجب و چند نفر جوان رو ملامت و بعضی نصیحت کردند. سید مهدی که نویسنده بود و در جمع نشسته بود، در برگه شماره تلفن و نشونی خونش رو نوشت و تو جیب جوان گذاشت. میخواست با این کار اونو ببینه و سر از کارش در بیاره. بعد از مجلس بیرون رفت و راه افتاد سمت خونش. شب بعد اسد در عالم رویا به سراغ سید مهدی رفت. سید مهدی قبل از هر چیز از اسد پرسید چرا تو خونه حاج ماشاءالله و جشن نیمه شعبان جواب حاضران رو نداد. اسد گفت من دیشب و در جمع فقط شعار درونی مردم رو بروز دادم و بلند گفتم. اسد و سید مهدی به سمت خونه حاج ماشاءالله رفتند. تو کوچه عده‌ای با حالتی آشفته ایستاده بودند. اسد با دیدن اونا گفت اینا عده‌ای هستند که توی مجلس حاج ماشاءالله منو ملامت کردند و حالا خواب آشفته دیدن. اسد در عالم رویا به سراغ چند نفر از اونا رفت و به یاری امام زمان دعوتشون کرد. همه در امتحان یاری حضرت مردود شدند. در برنامه قبل اسد به سراغ سید مهدی رفت و گفت که اگه کار خالصانه ای انجام داده بگه. سید مهدی هرچی گفت اسد جوابشو داد و ثابت کرد کارش خالصانه نبوده. و حالا ادامه روایت کتاب کمی دیرتر در قسمت دهم. حس حضور و سایه اسد بالای سر سید مهدی و بعد گرفتن نرم آهسته کتاب از دست اون باعث بیدار شدن سید مهدی از خواب شد. با رخوت و آرامش پلکاش رو باز کرد و به بدنش کش و قوسی داد و آروم آروم متوجه موقعیتش شد. اسد با اشاره به کتاب باز و ورق تا خورده اون که از دست سید مهدی درآورده بود گفت انگار قبل از خوندن همه حکایت خوابت برد.
حکایت؟
اسد آروم کنار سید مهدی نشست، بعد کتاب رو بالا آورد و صفحه بازمونده رو آروم و شمرده خوند. پس از درگذشت علامه مجلسی رحمت الله علیه، فرزندش آرزو می کند که پدر را در خواب ببیند و از مقام و منزلت و جایگاهش با خبر شود. سرانجام با نماز و دعا و استغاثه به دیدار پدر نائل می شود و از او درباره اخبار آن سوی مرگ سوال می کند. اسد بی اعتنا به واکنش مثبت یا منفی سید مهدی همچنان مشغول خوندن کتاب بود. پدر پاسخ می دهد که ماجرا سخت تر از آن چیزی است که در گمان و تصور بگنجد. به سر می گوید برای هر که سخت باشد برای شما که علامه مجلسی هستید دشوار نیست. پدر می گوید این دشواری تجربه من است که علامه مجلسی ام نه دیگری. در مقابل نگاه مبهوت و پرسشگر فرزند توضیح می دهد در بدو ورود از من سوال کردند که چه آورده ای؟ من مطمئن و استوار پاسخ دادم بیش از ده ها جلد کتاب که محصول عمری تلاش و تحقیق و تتبع است. گفتند اجر و مزد این تألیفات را که در دنیا گرفته ای برای این جهان چه آورده ای؟ حیرت و وحشت کردم و پرسیدم کدام اجر و مزد در مقابل یک عمر تلاش طاقت فرسا و کمر شکن؟ گفتند یک عمر تجلیل و تعظیم و تکریم، مگر بر تمامی تألیفاتت عنوان مجلسی را ننوشتی و بهره شهرتش را نبردی؟ در اینجا راه بر هر گونه توجیه و تأویل و کلام اضافه‌ای بسته است. دیدم که هیچ پاسخی برای گفتن ندارم. ناگهان از میان تمامی آثار و کتب و تألیفات به صرافت همون کتابی افتادم که بی عنوان و نام و نشان ارائه‌اش کرده بودم. گمان کردم بهتر از این نمی شود کتابی در دفاع از حقایق دینی و معارف الهی بی کمترین شائبه از نان و نام و عنوان و مقام. گفتند اگر این کتاب را کس دیگری هم می نوشت برایت علی‌السویه بود؟ دیدم که نه، علی‌السویه نبود. انکار یا کتمان نمی شود کرد آن لذتی را که نفس من از انجام آن می برد. گفتم نه، علی‌السویه نبود. پرسیدند دیگر؟ و من هرچه فکر کردم هیچ کاری به خاطرم نیامد که بتوانم با اطمینان عرضش کنم و به خلوص آن قسم بخورم. همچنان مستر و مستعسل مانده بودم که باز هم به لطف حضرت حق یاد خاطره ای افتادم مربوط به ده ها سال پیش. اسد نفس بلندی کشید و مشغول خوندن ادامه مطالب کتاب شد. با پاکتی سیب درختی در مسیر بازگشت به خانه بودم که بچه ای 3-4 ساله توجهم را جلب کرد. مادر بچه او را با چادر به پشتش بسته بود، طوری که پشت بچه به مادر بود و رویش به پشت سر. از نگاه و چهره او احساس کردم گرسنه است. سیبی از پاکت در آوردم و به دست بچه دادم. بعد قدمهایم را تند کردم و رفتم. این را نه مادر بچه دید که تشکر کند و نه سن و سال بچه آنقدر بود که کلامی از جنس تقدیر و تشکر بگوید. از میان همه این کارها و خاطره های زندگی خلوص همین کار به تأیید رسید و پروانه ورودم به محضر کریمانه محبوب شد. اسد با اشاره به انتهای صفحه بازمونده از کتاب گفت: به نظرم قبل از خواب تا همین جای حکایت رو خونده بودی، درسته؟ سید مهدی سر جاش نشست و گفت:
بله، و بعد خوابم برد و تا همین حالا درگیر یه خواب طولانی و غریب بودم.
باشو، اصلا با گفتن و شنیدن به جای نمیرسیم، بعضی چیزها رو باید به چشم ببینی. سید مهدی بدون مقاومت از جا بلند شد و با تعجب پرسید:
چی باید با چشم ببینم؟
اگه گفتنی بود که نمیگفتم باید با چشم ببینی. اسد به سمت در راه افتاد. سید مهدی بی اراده دنبالش رفت و در رو پشت سرش بست. فضای بیرون خونه محله قدیمی مربوط به چند صد سال پیش بود. اسد با خونسردی پیش می رفت. سید مهدی بعد از مکسی کوتاه از جا کنده شد و خودشو به اسد رسوند و مقابلش ایستاد.
اسد جون، هر کی دوست داری، اگه من خوابم بیدارم کن ببینم چی میگذره دور برم.
مگه یه آدم رو چند بار بیدار میکنن؟ پس اون کسی که کتاب به دست خوابش برده بود، من کتاب رو از دستش گرفتم و بیدارش کردم و باقی حکایت رو براش خوندم کی بود؟
ابهام سنگین فضا سید مهدی رو وادار کرد نکته دیگه ای بگه.
این فضا انگار مال چند قرن پیشه.
بازارچه قدیمی و کوچه پس کوچه های غریبه و آدم های نامانوس نگاه سید مهدی و مجذوب و مسحور کرده بود. اسد برای اینکه به سید مهدی آرامش بده دست اونو گرفت و روی صفه سنگی مقابل خونه نشوند. کم که گذشت گفت:
بلند شو، باید هرچه زودتر به مقصد و مقصود برسیم و الا اصل مسئله تحت شعاع مسائل فرعی زمان و مکان واقع میشه. ولی تا برسیم لازمه یه توضیح مقدماتی برات بدم.
سید مهدی مطیع و تسلیم پا به پای اسد راه افتاد و گفت:
سراپا گوشم.
تو این شهر که میبینی تازگی ها یه آدم خدا نشناس و پشت هم اندازی وارد شده و در کسوت عالم و دانشمند شروع کرده به تخریب مبانی دینی و معارف الهی. اون به قدری در کار خودش خبره است که حتی علما و دانشمندان هم از پس مباحثه با اون بر نمیان و با وجود یقین به نادرستی حرفاش تو مباحثه باش کم میارن. این خبر به گوش علامه هلی میرسه که مقیم شهر هلس و مشغول درس و بحث و تربیت شاگرد و تألیف کتاب. غیرت دینیش اجازه نمیده که مقابل این حجمه فرهنگی ساکت بشینه. بلند میشه با شال و کلاه میکنه و از هله راه میفته به سمت شهری که دانشمند خدا نشناس زندگی میکنه. علامه تو جلسه درس اون شرکت میکنه و تو یکی دو جلسه میفهمه که مبنای بافته‌های اون یه کتاب خطیه. علامه تنها راه نقد و رد نظریات اونو در این میبینه که اون کتاب رو به دست بیاره و با مطالعه عمیق اون رموز سفسطه و مبانی انحرافیشو کشف کنه. از طرف دیگه صاحب کتاب به هیچ قیمتی حاضر نمیشه کتابو در اختیار کسی بذاره یا امانت بده، چون میترسیده به دست علما بیفته و پنبه بافتهاش زده بشه.
اسد مکسی کرد و ادامه داد:
علامه هلی راههای مختلفی برای به دست آوردن کتاب بررسی میکنه، اما به نتیجه نمیرسه تا اینکه بالاخره تصمیم میگیره خادم بیجیر مواجب اون عالم خدا نشناس بشه و بعد از جلب اعتماد اون کتاب ازش امانت بگیره و نسخه برداری کنه و بعدش بهش برگردونه. مدت‌ها طول میکشه تا اون عالم به علامه هلی اعتماد میکنه و در مقابل درخواست و اصرار اون حاضر میشه کتابش رو فقط یه شب در اختیار علامه بذاره. شاید اگه ما به جای علامه بودیم به محض اینکه کتابو میگرفتیم فرار میکردیم و حسرت اون کتابو برای همیشه به دل اون عالم خدا نشناس میذاشتیم. اما علامه این کارو نکرد. با اینکه هدفش متعالی و مقدس بود، حاضر نشد مبانی اخلاقی و زیر پا بذاره و عهدشو بشکنه. تصمیم گرفت همه توانشو برای نسخه برداری از کتاب به کار بگیره و صبح اول وقت کتابو به صاحبش برگردونه. اسد مقابل خونه ای ایستاد و گفت: اینجا خونه استیجاری علامه هلیه و دیروز روزی بوده که علامه کتاب و امانت گرفته و از راه نرسیده مشغول نسخه برداری شده. اسد پرده یه جلوی خونه رو کنار زد و قدم تو خونه گذاشت. سید مهدی هم دنبالش رفت. خونه ساده بود، با یک اتاق که درست روبروی در ورودی بود و روشنایی شمع یا فانوسی از اون سوسو می زد. با ورود به خونه اسد صداشو پایین آورد و آروم گفت: الان نزدیک اذان صبح و علامه با این که تا نیمه شب بیوقفه مشغول رونویسی بوده کتاب به نیمه هم نرسیده. علامه به خیال اینکه چند دقیقه استراحتی به چشمش بده پلکاش روی هم گذاشته، اما از شدت خستگی خوابش برده و نسخه برداری از کتاب نیمه کاره مونده. سید مهدی با اینکه همه ی هوش و حواسش به حرفای اسد بود، در مقابل رایحه خوشی که به مشامش میرسید نتونست بی اعتنا بمونه. نفس عمیقی کشید و گفت:
تو همین بوی خوش رو احساس میکنی اسد؟
بله.
تو همه عمرم چنین بوی خوشی رو استشمام نکرده بودم. انگار ماهیتش با همه رایحه های عالم تفاوت داره.
بله متفاوته. به زودی دلیلش رو میفهمی. خب بگو ببینم تا کجا گفتم؟
از شدت خستگی خوابش برده و نسخه برداری از کتاب نیمه کاره مونده.
اما نیمه کاره نمونده. این حقیقت رو علامه به زودی میفهم.
اسد پرده رو کنار زد و بی صدا وارد اتاق شد. سید مهدی هم همراهش رفت. در یه سمت اتاق مرد میانسالی چهارزانو نشسته و به پشتی تکیه داده و خوابش برده بود. در سمت دیگه ی اتاق درست روبروی اون کتابی قدیمی روی زمین بود. کنارش کاغذها و ابزار و ادوات نوشتن با سلیقه و مرتب گوشه ی اتاق چیده شده بود. از بسته بودن کتاب و دسته بودن کاغذها معلوم بود کار نسخه برداری تموم شده. اسد آروم و بی صدا مقابل کاغذهای مرتب شده نشست. بعد آخرین برگر را از روی کاغذها برداشت و به امضای پایه نوشته اشاره کرد. کمی پایین تر از سطر آخر صفحه با خطی خوش نوشته شده بود: کتبه الحجه. سید مهدی بی اختیار به نوشته خیره شد. بعد رو کرد به اسد و پرسید:
این یعنی چی؟
این صفحه رو به ذهنت بسپار و بلند شو که بی صدا بریم تا برات توضیح بدم.
اسد امضای پای کاغذ رو بوسید، بعد رو چشمش گذاشت و برگر رو سر جاش گذاشت. به محض اینکه از خونه بیرون رفتن، سید مهدی مقابل اسد ایستاد تا قبل از اینکه قدم برداره ماجرای اون امضا رو توضیح بده. فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب کمی دیرتر، خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام و عرض ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. و مثل برنامه گذشته میخوام سلام بکنم به محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دکتر جواد جعفری. حاجم سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیزی که فرصت میگذارن و برنامه رو گوش میدن عرض سلام دارم.
زنده باشید. حاجی جعفری، هموطن بزرگواری با شماره 0901-3642 گفتن، حالا من این پیامک رو میخونم، منظور از یمانی کیه؟ اسمش چیه؟ از کجا بیرون میاد؟ محمد امیری شیرازی.
بله، در رابطه با بحث یمانی باید خدمت شما و شنوندگان بزرگوارمون و دوستانی که ممکنه اطلاعاتی در رابطه با یمانی بخواند عرض میکنم که اون چه که در رابطه با اسم البته که بخوایم بگیم، ما روایات معتبری که به نام یمانی اشاره کرده باشه نداریم.
بله،
اما روایات معتبری داریم که ویژگی های یمانی رو بیان میکنه، از جمله این که محل قیامش کجاست، اینها بیان شده، مثل روایتی که در کتاب کمال الدین آمده و تصریح میکنه که علی یمانی یمن الیمن، یعنی یمانی قراره که از کشور یمن قیام بکنه. بنابراین اگر یمانی به او گفته میشه به دلیل قیامش از کشور یمنه، از منطقه یمنه. حالا ممکن خودش هم اهل یمن باشه و ممکن خودش اهل یمن نباشه، اما به دلیل اینکه از یمن قیام میکنه بهش یمانی گفته میشه. دلیل این که عرض میکنم ممکنه خودش اهل یمن نباشه به خاطر اینی که روایتی که داره میگه الیمانی و من الیمن، در همونجا داره بیان میکنه که مثلا سفیانی محل قیامش رو بیان میکنه، نه اینکه میخواد بگه خود سفیانی اهل کجاست. یا وقتی خراسانی رو اشاره میکنه به محل قیام خراسانی اشاره میکنه، نه اینکه خراسانی خودش اهل کجاست، یعنی در کجا به دنیا آمده، کجا بزرگ شده. نه، در روایات ما میگه که در آخر الزمان در نزدیکی ظهور دو حرکت حتما و یک حرکت هم شاید انجام بگیره که اینها همزمان اتفاق میفتند.
بله،
و امام به محل شروع این حرکت ها اشاره میکنه که سفیانی از غرب قیام میکنه، یمانی از جنوب و خراسانی از شرق، که حالا خراسانی چون از علائم غیر حتمیه ممکن اتفاق بیفته و ممکنه که اتفاق هم نیفته. اما این دو حرکت، یعنی حرکت سفیانی و یمانی، دو تا حرکت مهمند که در روایات ما تأکید روی محل قیامشون هست. بنابراین وقتی گفته میشه یمانی یعنی کسی که از یمن قیام میکنه، و حتی در روایات ما به نام شهر صنعا اشاره شده و گفته شده که از صنعا قیام میکنه و 70,000 این شخص یار داره که با اونها قیام میکنه. البته ویژگی های جزئی از یمانی در روایات بیان نشده، به دلیل اینکه یمانی از یاران امام زمانه، برای اینکه دشمن به نقشه او، نحوه حرکت او، نحوه قیام او اطلاع پیدا نکنه، در روایات ما جزئیات قیام و حرکت او بیان نشده، اما همین مقدار گفته شده که از دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام و 70,000 سپاه داره و از یمن و صنعا قیام میکنه و به سمت مکه و مدینه برای یاری امام زمان علیه السلام میاد و چون از یمن قیام میکنه معروف به یمانی شده به عنوان یکی از یاران امام زمان علیه السلام که قرار همزمان با سفیانی قیام بکنه و به یاری امام زمان علیه السلام بشتابه، برعکس سفیانی که به دشمنی با امام زمان علیه السلام قیام میکنه، ایشون برای یاری امام زمان قیام میکنن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون استاد جعفری عزیز که امروز هم در برنامه پرسمان مهدوی حضور داشتین و به پرسشی دیگر پاسخ دادین. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید ممنونم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگر ای محض ره مهر بیایی چه شود، نظری جانب عشاق نمایی چه شود، غنچه لب به تکلم به گشایی چه شود، همچو بلبل به چمن نغمه سرایی چه شود، ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد. یا مولا
ورش دارم، می دانم که می آید و زمین طعم شیرین عدالت را می چشد روزی.
من منتظرم.
رادیو معارف در شعبان المعظم تقدیم می کند
برنامه با رویکرد مهدویت و انتظار،
با حضور حضرات آیات و حجج اسلام، نجم الدین طبسی، میر باقری، رفیعی، عالی، حسینی قمی، فرهزاد و پور سید آقایی در برنامه رادیویی من منتظرم.
اول تا پایان شعبان المعظم ساعت 11:15.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. من منتظرم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین
داشته باشیم. جناب اهل سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش.
دیابت نوع 2 رو ما میگیم بیماری متابولیک
یا سوخت و سازیه دیابت نوع دمنوش ها رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بیست.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا، شنونده های عزیزی که از طریق صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما عزیزان هستیم باز با برنامه دیگری از مجموعه شفا به اتفاق جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس خوب این برنامه، که سعی میکنن راه‌های سالم زندگی کردن رو به ما معرفی بکنن و با نکاتی که آقای دکتر برش تاکید دارن، اگر دقت بکنیم میتونیم یک زندگی سالم و سلامت داشته باشیم و سلامتی خودمون رو بیش از پیش حفظ بکنیم. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص یک موضوع بسیار مهم در طب سنتی آغاز کلام کردند و الان فکر میکنم چند هفته است که در این موضوع ما داریم در بخش‌های مختلفش صحبت‌های آقای دکتر رو میشنویم و از محضرشون یاد میگیریم. بحث مزاج هاست که آقای دکتر در خصوص مزاج ها مفصل صحبت کردند. در خصوص مزاج های دکتر فرمودن هر چه بر اساس نظر حکما، هر چه که بر روی این کره خاکی هست مزاجی دارد، مزاج اشیا، مزاج مکان ها، مزاج فصل ها، مزاج خوراکی ها، و در ادامه صحبتشون به مزاج اعضای بدن پرداختند و آنچه که باعث قوت میشه در بدن و آنچه باعث ضعف میشه به واسطه رعایت مزاج ها، که در این خصوص به مزاج قلب رسیدیم که مزاجی است گرم و خشک، و آقای دکتر در خصوص مقویات و مضعفات قلب برای ما صحبت کردن که چه چیزی باعث میشه که قلب قوی تر بشه و چه چیزی باعث میشه که قلب ضعیف تر بشه. خب قبل از اینکه ادامه مبحث رو آقای دکتر بخوایم از زبان شما بشنویم، ابتدا آغاز کلام بفرمایید. بله، بعد من چند تا سوال از بین سوالات فرامانی که از طرف شنوندای عزیزمون اومده بپرسم و ان شاء الله بعد هم مبحث رو از اتالی ادامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی
سلامت باشید
و همکاران خوبتون در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سری برم سراغ سوالات. آقای دکتر اکبری عزیز، حضرت عالی فرمودید که در برنامه قبل، حالا پیامک که برای ما دارم میخونم خدمت، که آن چه که ترش باشد برای قلب ضرر دارد. پس چرا علماء قدیم نان را در سرکه خورد میکردند و به عنوان غذا استفاده میکردند؟
ببینید، من همون موقع که داشتم ترشا رو میگفتم سرکه رو استثنا کردم، پس معلومه خوب دقت نکردن.
بله،
سرکه استثناست، برای اینکه سرکه ما از انگور رسیده میگیریم یا از خرمای رسیده یا از سیب رسیده میگیریم، هم سرکه انگور، هم سرکه سیب، هم سرکه خرما، هر ستاشون مقوی قلب هستن، بنابراین چون جزء ناری دارن، گرمی دارن، اینا استثناء هستش. و یه سوالی هم من برخورد کردم، منم بگم، راجب زردچوبه بود که ما جا انداختیم تو چاشنی ها. یادتون باشه که زردچوبه جزء مقویات قلب هستش و برعکسش رب جزء مضعفات قلبه. این که الان مردم ها خیلی عادت کردن تو همه غذاها رب گوجه فرنگی رو میریزن، بعضی عادت کردن سس گوجه فرنگی رو همه چی میریزن، دقیقا برعکس هستش. یعنی اگر تو غذاها، من یه مثالی هم میزنم، میگم که در قدیم غذاها زرد بود، صورتها سرخ بود، الان برعکس شد، غذاها سرخه، صورتها زرد. به خاطر اینکه غذا رو با رب قرمز میکنن. ربی هم که ما میگیم، منظورمون هم رب مصطلح که از گوجه فرنگی گرفته میشه، اگه نه ربایی هم داریم. من دیدم بعضی هم کارهای ابتکاری کردن، مثلا از این فلفل دلمه و یه سری از این مواد زعفرون و اینا میان یه ربای خونگی درست میکنن، خوبه. بعد هم نیست که کارخونه ها این کار رو به صورت سنتی در بیارن ولی ارگانیک درست بکنن که مواد مثلا افزودنی و نگهدارنده اینا نزنن، مردم هم از اینا استفاده بکنن به جای رب گوجه فرنگی، چون رب گوجه فرنگی واقعا مضعف قلب هست، ولی رب به از کنم خدمت رب سی،
انار،
رب انار، اینا هم رنگ دارن و شما میتونید